وقل رب زدنی علما.
صفحه 388. ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. و هنگامی که موسی به سوی مدین رو نهاد گفت امید است که پروردگار من رو به راه راست راهنمایی کند. در این قبل بیان فرمود که وقتی ناخواسته زد و اون قبطی رو کشت، اون شخصی که بومی مصر و از طرفداران فرعون بود اون رو کشت، خب و خبرم پخش شد توسط همون شخصی که دوباره فردا با یکی دیگه درگیر بود و یه شخصی خیلی سریع هم می اومد به سمت موسی تا به موسی گزارش بده که یالا باید از اینجا فرار کنه که مردم دنبال اینن که ایشون رو بگیرند و بکشن. موسی هم معطل نکرد و از شهر فرار کرد. رفت ولما توجه تلقاء مدین، رو نهاد به سمت مدین. مدین در منطقه فلسطین، شام، اردن اون طرفا هست، کنار دریای سرخ. و مصر که ابتدا داخل اونجا زندگی میکرد جزء قاره آفریقاست و از اینجا داره وارد میشه به قاره آسیا و کلی مسافت هست، یعنی مسافت حول و حوش 500 کیلومتر. فرار کرد و رفت در یک منطقه خیلی دور. در مسیری که میرفت برای خودش دعا کرد و گفت که امیده که پروردگارم من رو به راه درست ببره، چون مسیر درست نبود. حالا البته اینجا هم مسیر سفرش میشه که مسیر رو گم نکنه، موسی بلد نبود، راه خیلی دور بود، و هم کلن مسیر زندگی، خدا من رو هدایت بده. در هر دو تفسیر این آیه به کار میاد، یعنی مصداق هر دوتا هست. ولما ورد ما مدین وجد علیه امتا من الناس یسکن و وجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقی حتى يصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر. و هنگامی که به چاه آب مدین رسید گروهی از مردم رو دید که داشتن آب می دادن و یافت در کنار اونها اونورتر دو تا خانم که داشتن دامهاشون رو جمع می کردن، باز می داشتن. گفت که مشکل شما چیست؟ کار شما چیست؟ گفتن تا چوپانها حیواناتشون رو نبردند ما هم به حیواناتمون آب نمی دیم. و پدر ما پیرمردی که همسال است. وقتی وارد مدین شد بعد از چند هفته مسافرت، البته این هجرت از یک جایی به جای دیگر، مثل پیامبر ابراهیم علیه السلام که جد پیامبر موسی هست، مثل پیامبر محمد صلی الله علیه وسلم، و کلن سفر از یک جایی که در اونجا احساس تنگنایی و فشار میکنه شخص و میره به جایی بهتر، باعث میشه که آنجا فراهم بشه مسائل رشد و شکوفایی شخص. الان وارد شهر مدین میشه، اول شهر. ولما ورد ما مدین، اول شهر محل آبخوری حیوانات هست، چاهای آبه، و آنجا وارد شد. وقتی وارد شد تماشا داشت میکرد الان چه خبره، مردمان تجمع کردن، وجد علیه امت من الناس، امت یعنی جمعیت زیادی از مردم اونجا حضور داشتن. چیکار میکردن؟ یسکون، داشتن آب میدادن به حیواناشون، حالا شطور، گاوه، گوسفند، آب میکشن، کانال تو این کانال بریز، تو اون ظرفشون بریز، و همینجور مردم مشغول آب دادن به حیواناشون هستن. اون برتر نگاه کرد و وجد من دونهم، دونهم یعنی اون برتر، دورتر از این مردم، جدای از این مردم، دید که دوتا خانم ایستادن، امرأتین. چیکار میکنن؟ تزودان. خب حیوانای اون دوتا خانم هم تشنن، میخوان به مثل حیوانای دیگه برن سر چاه و آب بخورن، اما اون دوتا خانم نمیذارن حیواناتشون برن دور. تزودان اونها رو داشتن جمع میکردن، مانع رفتنشون بودن. از این صحنه تعجب کرد رفت نزدیکتر و ازشان سوال کرد، قال ما خط بکما، مشکل شما چیه، مسئله چیه، موضوع چیه؟ یعنی منظور که مردم دارن آب میدن، حیوانش هم آب میخواد، چرا نمیرید آب بدید شما که دارید به زور حیواناتون رو برمیگردونید، موضوع چیه؟ جواب دادن قالتا لا نستی حتی یصدر رعا. رعا یعنی چوپان ها. میگه ما به حیوانامون آب نمیدیم تا وقتی که این چوپان ها برن. یصدر رعا یعنی اون چوپان ها حیواناتشون رو بگیرند و برن، یعنی آب بدن، سیر بشن، اونها رو ببرن. وقتی که رفتن اون موقع ما میریم به حیوانامون آب میدیم. یعنی اینجور خوشمون نمیاد که بریم وسط جمعیت و ما هم همینجور و آب بدیم در وسط مردم، کلن خوشمون نمیاد. حالا ما منتظریم که اونا برن خلوت بشه، بعدن ما بریم کار خودمون رو انجام بدیم. و پیشا پیش هم گفتن قبل از اینکه موسی سوال کنه، خب کسی ندارید، بزرگی، کوچیکی، برادری، پدری این کار رو برای شما انجام بده؟ خودشون از پیش جواب این سوال احتمالی رو دادن و گفتن که پدر ما هم خیلی پیره، شیخون، شیخ یعنی پیر، کبیر یعنی خیلی مسن، خیلی پیره، سنش بالاست. فسقا لهما ثم تولا الى ظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. پس موسی برای اون دوتا آب کشید، سپس
به سوی سایه برگشت و گفت پروردگارا،
من به هر خیری که بر من نازل کنی محتاجم. موسی علیه السلام تا وقتی این جواب رو از اون دوتا خانم شنید دست به کار شد، احساس مسئولیتش، رفت کنار چاه آب کشید، فسقا آب داد برای حیوانای اون دوتا خانم. خب حیوان آب خوردن، سیراب شدن، مرتب اونا هم حیواناتشون رو برداشتن و رفتن، الان دیگه خلوت شد. بعد که آب داد ثم تولا، پشت کرد رفت برگشت به جای اولش، الازه یعنی قبل از اینکه آب بده هم اونجایی ساده بود، تکیه داده بود زیر سایه، یا سایه دیوار یا سایه درختی تکیه داده بود. بعد که آب داد دوباره برگشت پیش همون سایش و اونجا تکیه داد یا نشست، اونجا دعا کرد، قال رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیرون، خدایا تو هر خیری که جلو روی من بیاری من محتاج، من بیکسم. خب این همه مسافت طولانی، موسی علیه السلام شبها هم تو بیابون میخوابید، نه آبی، نه پولی، نه غذایی، هیچی نداشت، فقط همینجور توکل بر خدا راه گرفته بود و میرفت. بالاخره الان تا اینجا رسیده، حالا هم هیچ کس و کاری هم نداره، دعا میکنه که خدایا من واقعا هر چی که تو لطف و کرم از طرف تو به سمتم بیاد من محتاجم. الان بار چندم هست که پیامبر موسی علیه السلام داره دعا میخونه. اول اونجا که خواست از شهر بره بیرون دعا کرد خدای من رو از دست ظالم ها نجات بده، و بعد از اون داخل مسیر خدای من رو راهنمایی کن راه درست برم. اینجا که رسیده به شهر دوباره دعا میکنه. یعنی کلن دعا چقدر نقش داره در زندگی انسان، برای حل و فصل مشکلات انسان، و همین دعا هاست که هر مرحله که میرسه بالاخره یه اتفاق شیرینی داره جلو به پیامبر موسی پیش میاد. فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. پس یکی از اون دو خانم با حیای فوق العاده اومد نزد موسی، گفت که پدرم تو رو دعوت میکنه تا پاداش آب دادن رو به تو بده. پس وقتی که نزد پدرشون اومد و سرگذشت خودش رو براش بیان کرد، پدرشون گفت که نترس، از قوم ستمگر نجات یافتی. اونا رفتن، موسی علیه السلام موند زیر سایه و دعا کرد. حالا نتیجه دعا فجاعت و فا به نحوی برمیگرده به همون پاسخ اون دعا، که چه شد؟ یکی از اون دوتا خانم برگشت. جاعت ها اومد پیش موسا. احداه ما هر دوتا خانم نیومدن. یکیشون اومد. چون مسئله ای نبود که دوتاشون بیان. اونجا امنیت برقرار بود و در کل این دوتا که در اونجا گوسفندار رو جمع می کردن، گوسفندار رو برده بودن به چرا، و بالاخره کار و فعالیت از اون زمانها هم هیچ اشکالی نداشته و خانم ها در هر برهه از تاریخ در زمانهای گذشته هم این فعالیت ها رو داشتن و از نظر دین خدا فعالیت خانم ها هیچ منعی نداشته. و الان یکیشون میاد، دوتایشون نیستن و اینقدر آزادی دارن، جایی که امنیت هست، جایی که مشکلی نیست، اون خانم داره میاد و در حالتی داره میاد، تمشی داره گام بر میداره، علی استحیا. استحیا به معنای حیای مازاد بر حالت عادی هست. حیا یعنی از روی حیا و آزرم گام برداشتن. و استحیا حرف سین و تا اینجا اضافه شده یعنی مبالغه هست در حیا، در راه رفتنش، در حرف زدنش، در نحوه صحبت کردن، در پوششش، در همه اونها فوق العاده حیا رو رعایت میکرد. و حیا یکی از خصلت‌های پسندیده هست که الان قرآن رو اون قسمت کن خانم رعایت کرده، داره این حیا رو برجسته میکنه. از این اخلاق خدا خوشش اومده و اون نکته رو داره برای ما نقل میکنه. اون خانم با یک حیای خاصی اومد و صحبت کرد با موسی علیه السلام. چی گفت؟ گفت که پدرم داره تو رو دعوت میکنه خونه. چرا؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، این به خاطر اینکه تو به ما آب دادی، الان میخواد پاداشت رو بده. خب موسی علیه السلام که منتظر بود اصلا از در غیب یه چیزی بالاخره نصیبش بشه، اینجا هم وقتی داره دعوت میشه ازش، دیگه فورا قبول کرد و همراهش راه افتاد، رفت خونشون. فلما جا اهو، ها برمیگرده به پدر اون دختر، وقتی که رسید خونه در کنار اون پیر مرد کهنسال، و قص علیه القصص، و قصهش و سرگذشتش رو تعریف کرد، قصه تعریف کرد بر اون شخص مسن. بعد که تعریف کرد، من آدم کشتم، فلان شد، خواستم من رو بکشن. وقتی که این حرف رو زد، اون شخص هم دلداریش داد موسی رو علیه السلام و گفت دیگه نترس، این استرس و این فکرها رو کلن از خودت دور کن که تو از قوم ظالم نجات پیدا کردی، اصلا فکر گذشته نکن. که آدم وقتی که از یک مشکلی رها شد و نجات پیدا کرد، درست نیست که انسان هی اون رو برای خودش یادآوری بکنه و در گذشته زندگی کنه. با فعل ماضی آورده نجات تمام شد دیگه، نجات پیدا کردی از قوم ظالم. قوم ظالم زیرا که هم به صورت کلی ظالم بودن برای کشتن و حکومت دیکتاتوری که داشتن، و هم الان که موسی علیه السلام مرتکب قتل شده، این قتل قتل عمدی نبوده که جزاش کشتن باشه، نمیخواسته بکشه، و کسی که غیر عمدی مرتکب قتل شده اگر اون رو بکشن که باز خودش ظلمه. پس میگه که خدا تو رو از قوم ظالم نجات داد. و الان اون شخصی که داره باش صحبت میکنه چه کسی هست؟ اینجا یک تشابهی وجود داره در مدین که پیامبر شعیب علیه السلام هم پیامبر شهر مدین بوده و الان موسی علیه السلام رفته مدین، منتها این شخص مسن آیا همون پیامبر شعیب علیه السلام هست یا نه، اختلاف نظری وجود داره. برخی گفتن که آره این همون شعیب پیامبره، که البته از میان شعیب تا موسی علیه السلام چندین سال فاصله بوده، شاید حول و حوش بیش از 200 یا حدود 300 سال بینشون فاصله بوده. اگر حالت عادی نگاه کنیم، این شخص نمیتونه که پیامبر شعیب باشه علیه السلام، کسی دیگه است. ولی کسی هست که جزء پیروان پیامبر شعیبه، انسان با تقوایی هست، خوش اخلاقی هست، با ایمانی هست و جزء امت پیامبر شعیب بوده، ولی نسل‌های بعدی. منتها بنابر قولی هم از مورخین که پیامبر شعیب علیه السلام عمر طولانی داشته، حدود 300 سال عمر کرده، که اگر به این قسمت توجه داشته باشیم بعید نیست که خود پیامبر شعیب هست علیه السلام که تا اون زمان، تا زمان پیامبر موسی زنده بوده، ولی الان خیلی کهن ساله، ولی همچنان فکر و حواسش کاملا سر جاش هست، اخلاقش و تمام اون قضایا رو، قضایای ایمانی رو در وجودش داره، یعنی الان سر حال هست، هرچند که سنش بالاست. و الان پیامبر موسی رسیده به خانه پیامبر شعیب، که در این صورت اتفاق جالب دیگری هم که میفته اینه که این شخص، یعنی پیامبر موسی علیه السلام، وارد خانه یک پیغمبر داره میشه. با این برنامه، با این تقدیر الهی، خدا میخواد موسی رو آماده کنه و تربیت کنه زیر دست یه پیغمبر کارکشته با تجربه، که اونجا ساخته بشه و بعد از اون به موسی جوان یک مأموریت مهم می بده. قالت احداهما یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین. یکی از اون دوتا دختر گفت ای پدر، اون رو به کار بگیر، استخدامش بکن، زیرا بهترین کسی که تو میتونی استخدام بکنی کسی هست که هم قدرتمنده و هم امانت دار. بعد از اینکه داستانش رو گفت و اون شخص، یا بگیم شعیب علیه السلام، دلداریش داد، بعد در این صحنه یک از اون دخترها، حالا احتمالاً همون دختری که رفته بود سراغ پیامبر موسی علیه السلام، آنجا هم یکی از اون دوتا دختر و اینجا هم داره میگه یکی از اون دوتا دختر، انگار که همون یکی دختر هست، چی میگه؟ یه پیشنهادی میده به پدرش، میگه یا ابته، بابا استعجر ها، الان خونمون اومده، حرف همدیگه رو شنیدید، الان امکان داره که بالاخره موسی دیگه الان کاری نداره، مزدش رو گرفته، مثلا یک غذایی هم خورده دیگه، بره بیرون دیگه پی زندگیش. ولی قبل از این که موسی از خونشون بره بیرون، اونجا پیشنهادی رو مطرح میکنه، میگه بابا این شخص رو بیا کرایه کن، اجاره کن، یعنی استخدامش بکن، پیش ما کار کنه. و دلیلش هم آورد، گفت تو اگرم بخوای کسی رو استخدام بکنی، بهترین کس استخدام چه شایستگی داشته باشه، هم باید توانمند باشه که این شخص هست قویه، هم باید امین باشه، قابل اعتماد باشه که این شخص امین هم هست، چون در اون صحنه ها مشاهده کرده بود که موسی اصلا اونقدر با اون خانم راحت برخورد نمی کنه، از نگاهاش داره محافظت می کنه، کلن موسی داره اون ارزش‌های اخلاقی در تعامل با دیگران، در کمک به دیگران، در تعامل با یک خانم، اصلا همش داره رعایت میکنه. و اون خانم فهمید که این شخص واقعا شخص قابل اعتمادی هست، صداقت داره در زندگیش. و با اون آبی که از چاه میکشید و اون همه حیوان رو ظرف چند دقیقه آب داد، فهمید که واقعا قدرت بدنیش خیلی بالاست. و به همین خاطر این دوتا صفت رو که دیده بود در موسی علیه السلام بیان کرد و به پدرش پیشنهاد استخدامش داد. امروزه هم این دوتا خصلت در نیروی کار که خیلی کارآمد هست، هم شخص توانایی داشته باشه، متخصص باشه، توان اون کار رو داشته باشه، و هم این که قابل اعتماد باشه و صادق باشه در اون کارش. امروزه هم این دوتا صفت بسیار تأثیرگذاری هست. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين. گفت شعيب من میخوام یکی از این دو تا دخترم رو به نکاح تو در بیارم، به شرط این که 8 سال برای من کار کنی، البته اگر 10 سال رو کامل کردی این با اختیار خودت هست و من نمیخوام که بر تو سخت بگیرم، و اگر خدا بخواد من رو از صالحین خواهی یافت. پیشنهاد دختر خیلی پیشنهاد خوبی بود، اصلا با یک تیر چند تا هدف داشت، هم بحث اون حیوان ها و بردنشون به صحرا، آب دادن، اون چاه، اون علافی که داشتن، و همین که الان این دو تا دختر مجردن و دامادی وارد این خانه میشه. به هر حال این دختر ازدواج میکنه. شعیب علیه السلام این پیشنهاد رو پسندید و به موسی مطرح کرد، گفت من تصمیم دارم که یکی از این دوتا دخترم رو به عقد تو در بیارم. مهریت چیه؟ تو که هیچی نداری دیگه، آس و پاس اومدی اینجا دست خوری. مهرت چی میشه؟ میگه تو باید کار کنی، جایگزین مهریه، برام 8 سال خدمت کنی. حجاج جمع حجه هست، یعنی سال. تو 8 سال برام کار کنی، حالا البته 10 سالم اگر کار کنی چه خوب، ولی اون 2 سال اضافه فمن عندک، با خودته، از لطف خودته، من مجبور نمی کنم حتما 10 سال باشه. تازه اون 8 سالم که کار میکنی نمیخوام که بهت فشار بیارم، کارهای سخت بهت بدم، ازت سوء استفاده بکنم. جزو خلق و خوی یک مؤمن که وقتی یه نفر امکان داره کارگری زیر دستش باشه تا بتونه بهش ظلم بکنه، ولی یک شخص مؤمن این اصول اخلاقی رو با یک کارگر، با یک زیر دست رعایت میکنه. میفرماید که من نمیخوام بر تو سخت بگیرم، کارهای سخت بهت بدم، و تازه در این مدتی که با ما زندگی میکنی من آدم بدی نیستم. ستجدونی انشاء الله، اونم به صورت قاطع نمیگه من آدم خوبی هستم. هیچ کس نباید خودش رو پاک جلوه بده و ادعای پاکی بکنه. تازه داره میگه که اگر خدا خواست انشاء الله که من از صالحینم، یعنی من از شایستگان هستم و من با تو خوش اخلاق خواهم بود، قراره تو خونه ما زندگی بکنیم، چون شناختی هم که نداره موسی علیه السلام و بخواد تحقیقات بکنه که نمیفهمه. و خود اون شخص الان داره به موسی علیه السلام اطمینان میده که نه، ما آدمای بدی هم نیستیم، ما جزو صالحین هستیم ان شاء الله. قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسی گفت این قرار میان من و تو هست، هر کدوم از این دوتا مدت رو که تمام کردم بر من هیچ حرج و فشاری نیست، و خداوند رو بر اون چی که میگیم ناظر و گواه میگیریم. موسی علیه السلام از این پیشنهاد شعیب خوشش اومد و قبول کرد، و این رو از لطف خدا و از نصرت الهی میدید که اینجوری بتونه هم ازدواج کنه، زن بگیره، هم خونه داشته باشه، بالاخره یک گوشه اونجا برای خودش اتاقی خونه درست میکنه و در کنارش زندگی میکنه، هم شغل گیرش اومده، قشنگ تشکیل خانواده میشه و همه چی. موسی علیه السلام قبول میکنه این پیشنهاد رو و میگه باشه، این قراری که تو گفتی 8 سال این بین من و تو این پیمان وجود داره، چشم، من قول میدم 8 سال در خدمت شما باشم، منتها اون 2 سال اضافه حالا من خواستم کامل بکنم، اگر خواستم کامل میکنم، نخواستم هم اون 2 سال اضافه نمیشینم، که در اون صورت تو نباید بر من سخت بگیری. فلا عدوانه علی، هیچ فشاری، هیچ تعدی، هیچ سختگیری بر من نیست. احساساتی نشد، حالا میخواد بهش زن بدن، 10 سال که چیزی نیست، من تا زنده هستم، نوکر تو هستم، هم چیزی احساساتی برخورد نکرد و گفت که خدا هم بر اون چیزی که ما میگیم وکیل و شاهد و ناظره، یعنی این که قرارشون رو واضح و شفاف بیان کردن که بسیار مهمه. تمام قرارها، هر نوع قراری، معاملات باشه، ازدواج باشه، شراکت باشه، هر نوع قراردادی وقتی دو شریک یا دو همکار با هم دیگه دارن واضح باشه و خدا رو هم گواه بگیرن که هیچ کس از زیر اون قرار شانه خالی نکنه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.